پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. با برنامه دیگر و در روزی دیگر مقدم شما شنوندگان ارجمند فارسی زبان را به رادیوی پیام دوست گرامی می داریم. با همکارانم در این رسانه گروهی در خدمتتان هستم. شکوه رضایی. آنچه امروز خواهید شنید از این قرار است: ابتدا صحبت بین خودمان، بعد برنامه یک ساعت تفکر را تقدیم می کنیم که هر هفته روزهای چهار شنبه پخش می شود. سپس برنامه امروز را با پخش قسمت‌های متنوع دیگر ادامه خواهیم داد. اینک می پردازیم به صحبت امروز بین خودمان. همراهان عزیز، اگر دیروز شنونده بخش صحبت بین خودمان بوده اید از رادیوی پیام دوست، پاسخ جامعه جهانی بهایی را شنیدید به نامه سرگشاده روشنفکران ایرانی پیرامون مظالمی که بر جامعه بهایی ایران وارد شده و می شود. امروز در این بخش نامه سرگشاده از جمعی از بهایان ایران را می خوانیم که در همین راستا و سپاسگزاری از پشتیبانی هموطنان مدافع حقوق بشر انتشار یافته است. و این است جواب جمعی از بهائیان ایران به این دوستان روشنفکر ما. دوستان عزیز، دفاع شما از حقوق مظلومان و ستم دیدگان مایه افتخار است، نه باعث شرمساری. ما جمعی از بهائیان ایران خوشحالیم که می‌بینیم با این اقدام روشنبینانه شما، یکی از مهمترین مراحل رنسانس فکری جامعه ایرانی در حال طی شدن است، یعنی آن مرحله‌ای که توجه به حق و حقیقت امری مطلق و بدون در نظر گرفتن منبع و مصدر آن باشد، و نیز مرحله‌ای که ظلم در هر جا و بر هر کس نفی شود و دفاع از مظلوم بدون توجه به عقیده، جنسیت، نژاد و یا قومیتش مورد توجه قرار گیرد. باید اذعان کرد که روش جامعه بهایی در تحمل مظالم وارده به گونه‌ای بوده که شاید در تأخیر چنین واکنشی از جانب شما روشنفکران عزیز ایرانی بی تأثیر نبوده، زیرا شما جامعه ای را ملاحظه می کردید که برخلاف معمول ولی بر طبق آموزه‌های دینی خود از ظالمین کینه به دل نمی‌گیرد و در صدد انتقام نیست. برای رفع ظلم به خود ظالم تظلم می‌نماید و در کمال محبت این فرصت را به او می‌دهد تا به ظلم خود نگاهی دیگر بیندازد. تمام نیروهای منفی وارده در اثر ظلم بر خود را به فعل ظلم منعطف می نماید، نه به ظالم. و همه و همه را در طی چند نسل، در دوره‌ای که بیش از 160 سال به طول انجامیده، با کمال صبر و شکیبایی نه تنها تحمل نموده بلکه هیچگاه نشاط و بالندگی خود را از دست نداده است. حال دیدن چنین بیانیه تاریخی از جانب شما روشنفکران و روشنگران عزیز ایرانی مرهمی بسیار مؤثر بر زخمهای وارده بر این جامعه مظلوم است. بگذارید ما نیز اعلام کنیم که برای دفاع از حقوق مصلوبه سایر هموطنان، صرف نظر از سابقه فکری و اعتقادی و تعلقشان به هر گروه، جنسیتی و قومی، با روش خود موظف بلکه مکلفیم. باشد که این همبستگی و گسترش آن در بین آحاد جامعه ابرهای تیره ظلم را پراکنده کند و بالاخره خورشید عدالت هرچه زودتر بر این سرزمین که سالیان دراز از آن محروم مانده پرتو افکند. با احترام، جمعی از بهائیان ایران. به صدای رادیوی پیام دوست گوش می کنید. سروران گرامی، امروز چهارشنبه است و در این بخش می دانم در انتظار پخش برنامه هفتگی یک ساعت تفکر هستید که اندیشمند و ادیب گرانقدر آقای هوشمند فتح اعظم تهیه و تقدیم می کنند. از شما دعوت می کنم به این بخش پربار توجه بفرمایید. با سپاس از میهمان عالی قدرمان.
یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، نمیدانم چه شد که دیروز مرغ خیال من مرا به دوران کودکیم پرواز داد و بر بام دبستان نشاند. هیجان آمیخته به هول و هراسی که در روز اول مدرسه داشتم، چهره های بچه های غریبه‌ای که زیر چشمی آنها را می نگریستم، نیمکتی که با یک پسر دیگر بر آن می نشستم، معلمی که او را مانند خدا می شمردم، همه در نظرم زنده شد. یادم آمد از اولین اشعاری که گویا در کتاب دوم ابتدایی می‌خواندیم و حفظ می‌کردیم، این دو بیت بود که در سرداب ضمیر من تنین انداخت: یکی بر سر شاخ بن می‌برید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این مرد بد می کند، نه بر من که بر نفس خود می کند. آقا معلم به زحمت معنای شعر را به ما فهماند که یک نفر بر سر شاخه نشسته بود و با اره در دست ته شاخه را که به درخت چسبیده می برید. و صاحب باغ دید که وقتی ته شاخه بریده شود، این مرد که بر سرش نشسته به زمین می افتد و دست پایش می شکند، و با افسوس گفت که این مرد بد می کند زیرا به خودش ضرر می رساند. با آنکه قصدش هرس کردن درخت و زدن شاخه های زیادی بود، ولی طرز بریدنش چنان بود که سبب شکستن دست و پای خودش می شد. شنوندگان عزیز، چه بسا هر یک از ما در مرور به تاریخچه حیاتمان دیده ایم که در اصلاح امور خیش بر سر شاخه نشسته و بنش را بریده ایم. چه بسا جماعات جهان، دولت‌ها بر سر شاخ نشسته و شاخه را بریده و خود را بر زمین افکنده اند. بلی، اشتباه کردن و خطا نمودن از خصائص انسان است که میگویند جایز الخطا است. و کسی را نمیتوان ملامت کرد که چرا خطا میکنی، اما آنچه هر انسان عاقلی باید از آن پرهیز نماید تکرار خطا است. به عبارت دیگر باید از خطا درس عبرت گرفت و دریافت که سبب بروزش چه بوده و از آن پرهیز کرد، و الا تکرار خطایی که بارها ضررش را دیده ایم نه تنها عاقلانه نیست، بلکه مرتکب را مستحق ملامت و شماتت اهل خرد می سازد. این روزها روزی نیست که سخن از این نرود که حقوق بشر که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها شناخته شده و به مرحله اجرا در آمده در ایران مراعات نمی شود، با آنکه رسما دولت ایران نیز بر آن صحه نهاده و پارلمان ایران نیز آن را تصویب کرده، امروز آن را پشت گوش انداختند و نتیجه آن شده که در مجامع بین المللی، در مصوبات و بیانیه‌های سازمان ملل و در صدها روزنامه چاپی و یا روزنامه‌های الکترونیکی در اینترنت می‌خوانیم که جمهوری اسلامی ایران قبل از روی کار آمدنش سخن از ترویج آزادی و برابری میراند و اعتلاء دین اسلام را میخواست و وعده رفاه و آسایش و خصب و نعمت میداد. اما امروز که ایران جمهوری اسلامی شده، در عمل به هیچ یک از آن نویدها ترتیب اثر نداده و آنها را به مرحله عمل در نیاورده است، چرانکه در اسناد رسمی بین المللی وقتی کشورها را از لحاظ تعمیم حقوق بشر و ترویج آن درجه بندی می کنند، ایران را از جمله 10 کشوری به حساب می آورند که بیش از همه کشورها به نقض حقوق بشر پرداختند. حقوق بشر از قبیل حقوق متساوی زنان و اقلیت‌ها و دگراندیشان همه در این جمع‌بندی می آید که دولت ایران همه را زیر پا گذارده و در نتیجه هر که را بخواهند می گیرند و هر روزنامه را که بخواهند می بندند، هر کتابی را که بخواهند از چاپش یا ورودش ممانعت می کنند. تمام کسانی که غیر از افکار رسمی حکومت در سر دارند دچار تبعیزند. یهودیان، مسیحیان، صوفیان و بهائیان، حتی مسلمانان سنی مذهب همه دچار تبعیزند و بعضی به کلی از حقوق خیش محرومند. متاسفانه امروز دولتمندان جمهوری اسلامی ایران همان فکرهای را دنبال می کنند که خود قبل از آن که بر کرسی قدرت نشینند آن را به حکومت قبل از انقلاب نسبت می دادند و مردود می شمردند. اما آیا چه شده که دیگر امروز آن همه مردود نیست؟ از مملکت داری گذشته جمهوری اسلامی خود را مروج اسلام و نهادن پایه‌های اعتلاء اسلام و جلب نظر جهانیان به دین مبین اسلام اعلام نمود. حال انصافا ملاحظه فرمایید، آیا با این نحو کشور مداری و چنین اعمالی که به نام و به حمایت اسلام به عمل می آید، آیا این کارها سود آورده است یا زیان بخشیده؟ باید ملاحظه کرد، در کتاب‌های تاریخ مرور نمود و دید بلی اسلام فی الحقیقه وقتی بزرگ بود تمدن بزرگی را به وجود آورد که محرک و پیش آهنگ تمدن امروز بشر گردید، یعنی باعث ترویج علوم و فنون شد، فرهنگ های مختلف را در هم آویخت و معجونی خوشگوار از جمع آنها به وجود آورد که مذاق جهان و جهانیان را شیرین ساخت. کاش اولیای امور در جمهوری اسلامی ایران کسانی را وادار می کردند در باره علل بزرگی آیین اسلام در آثار گذشته و تأثیرات عظیمی که در تمدن بشر داشته به نحوی محققانه نه سیاست مآبانه تحقیق کنند و از نتایج که دست آوردن این گونه تحقیقات است سود گیرند و آنها را برای تقویت اساس حکومت خیش به کار بندند.
آنچه می شنوید سروران گرامی برنامه یک ساعت تفکر و سخنان آقای هوشمند فتح‌اعظم است. پس از شنیدن چند لحظه موسیقی بار دیگر به ما بپیوندید.
طولانی ترین و درخشان ترین دوره حکومت اسلامی دوره بود که آن را به نام دوره اندلس در تاریخ می شناسند. اندلس همان اسپانیای امروز است در شبه جزیره آیبریا که اسپانیا و پرتغال را تشکیل می دهد. چون در اسپانیا بزرگترین شهری که مسلمانان اول فتح نمودند نامش اندلوسیا بود، لحاظا این اسم را که اسم شهریست مسلمانان بر تمام کشور اسپانیا اطلاق نمودند. ولی طولانی ترین و آبادترین و متمدنترین حکومت اسلامی در تاریخ همین فرمان روایی و خلافت اسلامی اندلس بود که نزدیک 800 سال دوام یافت و تا سال 1492 طول کشید و قبل از انقراضش درخت تمدن بشری را بارور ساخت و میوهی خوشگوار بخشید که آن همان دوره رنسانس یا عصر روشنگری است که همه می دانیم در اروپا پیدا شد و تمدن عظیم غربی و اکتشافات و اختراعاتی که امروز ما می بینیم در حقیقت دستاورد همان حکومت اسلامی اندلس است. و در تاریخ اسلام هیچ سلسله و هیچ خلافتی از لحاظ عظمت ظاهری و نیز تأثیر معنوی در تمدن جهان به اندازه حکومت اسلامی اندلس در اسپانیا اهمیت نیافته است. موفقیت این حکومت اسلامی در اندلس چه بود؟ تاریخ نشان می‌دهد آنچه باعث حسن حکمرانی و نعمت و آبادانی آن حکومت مسلمان گردید طرز حکومتشان بود که رفتارشان بر پایه حلم و بردباری و حرمت متقابله با تمام اقوام تحت سیطره خود بود، چه یهودی و چه مسیحی و چه اشخاص دیگر. و بر اثر این بردباری و عدالت پروری بود که عصر طلایی تمدن اسلامی بردمید. هنر و صنعت و علوم و فنون و بازرگانی و داد و ستد اموال و افکار به همه افراد تحت آن حکومت سود بخشید، نعمت و فراوانی عطا نمود، کسی را از میان اکثریت مطلق غیر مسلمان کشورها بر نمی انگیخت که دست به شورش زنند و آن حکومت اقلیت مسلمان را از میان بردارند، زیرا هر فردی چه مسیحی چه یهودی و چه دیگران خودش را محترم می دید، عقیدش پیش دولتمندان و حکومت محترم بود و پاداش عملش محدود بود و مردم اسپانیا چنین وضعی را حتی در دوره حکومت امرای مسیحی خود ندیده بودند. این بود که دست اتحاد به هم دادند و تمکین حکومت اسلامی را قبول نمودند. در آن زمان بوده است که مسجد و کلیسا و کنیسه در کنار هم ساخته می شد، چنان که هنوز در آثار اسلامی حکومت اندلس در اسپانیا آثارش باقی است و جهانگردان به تماشای آن و به تحسین فکر بلند مسلمانان دوراندیش آن زمان می پردازند. قوام و دوام آن حکومت بردبار چنان بود که حتی بعد از آن که حکومت بنی امیه که فاتح اسپانیا بود به دست خلفای عباسی منقرض شد، حکومت اسلامی اندلس همچنان برپای ماند و با فرو ریختن حکومت بنی امیه خلافت اسلامی اندلس از بین نرفت، زیرا قوام داشت و دوامش بر اثر طرز حکومتشان بود. این دوره خلافت را عصر طلایی تمدن اندلسی می دانند. اما پس از نزدیک به 800 سال چون دولتیان مسلمان در اندلس دست از مسامحت و بردباری و همکاری بین طوائف و ادیان کشیدند و تعصبات روی کار آوردند و تفوق و برتری مذهب خیش را بر مذاهب دیگر روا داشتند، از همانجا سقوط آن حکومت شروع شد، زیرا پایه‌های بنای بلندی را که برپا کرده بودند به دست خود سوس نمودند و کوته نظری و تعصبات مذهبی را وارد کشور مداری ساختند تا آنکه از هم پاشی و اسلام که مشوق و محرک مسلمانان در فتح آن نواحی بود و با همکاری دیگر اندیشان و اقوام غیر مسلمان تمدن عظیمی به وجود آورده بود به کلی از آن دیار رخت بربست. در سفر اسلام ملاحظه کنید در مکه که بسیاری از مردم از بت پرستی دست برداشته و اسلام آورده بودند و به دین توحیدی خود فخر می کردند شروع کردند به سب و لعن بت هایی که معبود قریش و اقوام دیگر در مکه بود. وقتی بت پرستان دیدند آیین جدید سبب شده که مردمی که از یک قوم بودند به لعن و طعن یک دیگر پرداختند، بت پرستان نیز به تبع مسلمانان نورسیده آغاز دشنام به مقدسات مسلمین کردند. به الله که آن را خدای مسلمین می‌خواندند توهین نمودند و این جنجال و جدال چه بسا باعث می شد که اسلام نوپایه در مکه مورد هجوم قرار گیرد. اما قرآن در آیه 108 سوره انعام مسلمانان را از ناسزاگویی به الهه بت پرستان منع فرمود. رشیدالدین میبودی در کتاب کشف الاسرار که معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری است آن آیه را چنین ترجمه کرده که از طرف حق تعالی به مسلمانان فرمان آمد که پرستیدگان ایشان را دشنام مدهید که ایشان خدای شما را دشنام گویند از بی علمی. حال شنوندگان عزیز ملاحظه کنید حتی در سطر اسلام هرگاه که لازم بود آیین جدید نزجی گیرد و از هجوم دشمنان نجات یابد امر بر بردباری می شد و نیز به موجب تاریخ در زمان خلافت بنی عباس چنان که می دانید بغداد نیز مرکز فرهنگ و تمدن جهان آن روز گشت. این منقبت را بغداد از آن روی به دست آورد که باز خلفای عباسی بسیاری از علما و دانشمندان زمان را که زردشتی یا مسیحی یا یهودی بودند به دربار خود دعوت نمودند و گنجینه‌های علوم و فنون را که نزد آنان بود به عربی ترجمه نمودند که قرنها منبع دانش اهل علم قرار گرفت و علمای بزرگی چون فارابی، ابوعلی سینا، ابن خلدون و صدها بزرگان دیگر در نتیجه این همکاری و هماهنگی به وجود آمد. ببینید چقدر فرق است میان این نهضت بزرگ منشی و بینش اسلامی که مثلا حتی اسلام با بوداییان و هندوان مساهمت نبود و عوامل مفید تمدنشان را بر تمدن اسلامی مزید ساخت. مثلا در علوم ریاضی صفر را از هندیان آموخت و به جهان ابلاغ کرد و سبب جهش فوق‌العاده علوم ریاضی که سنگ بنای علوم جدید است کردید. برای چقدر فرق است میان آن تمدن درخشان اسلامی که می گفتند همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت و مسجد و دیر و کلیسا در کنار هم ساخته می شد با اسلامی که حتی مسلمان سنی از ساختن مسجدی برای خود در پایتخت کشور اسلامی ممنوعند. چقدر فرق است بین آن اسلام که راهبان مسیحی در بزرگترین کتابخانه خود بیش از 196 جلد کتاب نداشتند و می توانستند از کتابخانه کوردووا قرطبه که 400 هزار جلد کتاب داشت به فراگیری دانش پردازند. چقدر فرق است بین حکومتی که کشیشان می توانستند در مجامع علمی با مسلمانان هم انان گردند و با هم به بحث و تحقیق پردازند، با حکومتی که حتی هموطنان خود را به نام اینکه بهایی هستند و مسلمان نیستند از تحصیل دانشگاه ممنوع می سازد. آنچه در این گفتار آمده به آن امید است که حکومتی که خود را مروج اسلام ناب محمدی می خواند و مدعی است که برای ترویج و اعتلاء اسلام آمده است، بعد از 30 سال به کارنامه خیش نظر کند که آیا با این روش که پیش گرفته خدمتی به اسلام نموده یا برعکس نتیجه گرفته است. امروز در شهرهای بزرگ امریکا و کانادا و سایر کشورها تابلوهای را بر فراز عمارت‌های بلندی می‌بینید که به فارسی نوشتند کلیسای مسیحی ایرانیان، و هزاران نفر از ایرانیان مسلمان که پدر در پدر مسلمان بوده است با ملاحظه رفتاری که در جمهوری اسلام ایران به نام دین اسلام می‌شود امروز چنان مایوس گشتند که به کلیساهای مختلف از فرقه های مسیحی روی آوردند و نسبت به اسلام که معبود آنها بود امروز همان می اندیشند که متاسفانه کشیشان می اندیشند. حال دوستان عزیز، آیا جای آن نیست و وقتش نرسیده است که مدعیان محبت و خدمت به اسلام از تاریخ پند و درس عبرت گیرند و در روشی زیان بخش خیش تجدید نظر کنند؟ و الا امیدی نیست که آنان خدمتی به کشور یا به دین اسلام بنمایند. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. جانتان خوش باد.
از توجه شما سروران عزیز به برنامه این هفته یک ساعت تفکر سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم برنامه را با ما دنبال کنید.
خدا می نفس افلاک را برقامتش چون تعم و رفتیدم نارسا میدوختم از گل باغ جنان وستار
مجله جوانان.
لینک، گذری بر عالم بهایی در دنیای اینترنت.
یک برنامه رنگ و با رنگ از همه رنگ.
ما جوانی،
ما جوانی،
ما جوانی،
ما جوانی.
گوهر مشترک، یک مجله، چندین برنامه.
تو چی فکر میکنی؟
شما چطور؟ تا حالا همراه با ما این مجله رو ورق زدید؟ خب، پس قرارمون هر پنجشنبه همین رادیو. یادت نره ها، منتظرم.
مروری در گلزار آثار آیین بهائی. این بیان از حضرت عبدالبها است. ای اهل ایران، قلب که ودیعه ربانیه است، او را از آلایش خودپرستی پاک و مقدس نموده، به اکلیل نوایای خالصه مزین نمایید، تا عزت مقدسه و عظمت سرمدیه این ملت باهره چون صبح صادق از مشرق اقبال طالع و لائح گردد. این چند روز ایام حیات دنیویه که چون ظل زائل است عنقریب به سر آید، جهد نمایید تا مشمول الطاف و عنایت رب احدیت گردید و اثر خیری و ذکر خوشی از خود در قلوب و السن اخلاف بگذارید. شنوندگانی با وفا و دائمی برنامه های رادیوی پیام دوست، می دانید که خادمان این رادیو تلاش سخت گیر دارند تا برنامه ها مطابق میل و خوشنودی شما عزیزان باشد. امیدواریم از متن این بخش های گوناگون پیام مهر و مودت ما را استشمام می فرمایید، می شنوید و قبول می کنید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکا.